ببخشید، به خاطر مشکلی که توی ضبط به وجود اومد مجبور شدم که قطع کنم. درباره گفتیم که مجمع عمومی مؤسس چه تعداد شرکا باید حاضر باشن، گفتیم که توی جلسه اول دارندگان حداقل نصف اونایی که سرمایه شرکت رو تعهد کردن و توی جلسات دوم و سوم هم حضور دارندگان یک سوم سرمایه شرکت باید حضور داشته باشن و اگر جلسه سوم هم رسمیت پیدا نکرد و تشکیل نشود، این بار مؤسسا میتونن عدم تشکیل شرکت رو به مرجع ثبت شرکت رو اعلام بکنن. حالا توی مجمع عمومی مؤسس هم هر کدوم از شرکا یکی رأی دارن و هر تصمیمی که خواستن بگیرن دو سوم حاضرین باید موافقت داشته باشن با اون موضوع. یکی دیگه برای اداره جلسه مجمع عمومی مؤسس هم یک هیئت رئیسی تشکیل میشه توی مجمع عمومی مؤسس، میان از بین اون افرادی که شرکای شرکت هستن یکی رئیس دو تا ناظر انتخاب بکنن. حالا این منشی میتونه از بین صاحبان سهام هم نباشه و منشی میاد درباره این جلساتی که تشکیل میشه تمام این مذاکرات و تصمیماتی که میگیرن رو صورت جلسه میکنه، به امضای هیئت رئیس میرسونه، بعد یکی نسخه‌اش هم توی مرکز شرکت نگهداری میکنن. حالا توی بعضی از موارد باید این صورت جلسه رو به مرجع ثبت شرکت هم ارسال بکنن، مثلا درباره همین انتخاب مدیران و بازرسان، یا مثلا اگر که توی مجمع عمومی عادی یا حالا مجمع عمومی فوق‌العاده درباره انحلال شرکت، درباره تصویب ترازنامه، درباره افزایش و کاهش سرمایه یا هر نوع تغییری که توی اساسنامه بخواد انجام بشه تصمیم گیری بکنن، باید این صورت جلسه مجمع رو به مرجع ثبت شرکت هم بفرستن. حالا ببینیم که صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس رو بررسی کردیم، گفتیم که باید چه کارهایی بکنن، اساسنامه تصویب بکنن، مزایای خاص تصویب بکنن، آوردهای غیر نقدی تصویب بکنن، روزنامه کثیران انتشار رو معین بکنن، مدیران و بازرسان رو تعیین بکنن. وقتی که اینا تعیین کردن، این بار میان این اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده با صورت جلسه مجمع، همچنین اعلامیه‌ای که مدیران و بازرسان اومدن قبول سمت کردن رو برای که ثبت شرکت ثبت بشه به مرجع ثبت شرکت ها ارسال میکنن. اگر که تا 6 ماه بعد از تاریخ این تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها شرکت به ثبت نرسید، هر کدوم از مؤسسان یا پذیره نویس ها میتونن به مرجع ثبت شرکت ها درخواست بدن که این گواهی که ناشی از عدم ثبت شرکت هست رو به اونا بده، تحویل بده، تا بتونن به بانک مراجعه بکنن و مبالغی که پرداخت کردن رو بگیرن. و اگر این شرکت هم تشکیل نشه، هر نوع هزینه که برای تأسیس شرکت کرده باشن بر عهده مؤسسان هست. پس برای تشکیل شرکت سهامی عام گفتیم که اولا اینکه باید مؤسسانشون بیان این مبلغی که مخوان به حسابش مخوان که سرمایه شرکت رو اولا که 20% رو خودشون تعهد بکنن، 35% رو توی حساب بانکی شرکت واریز بکنن، بعد برای اینکه به پذیره نویسی سهام اقدام بکنن یا طرح اعلامیه پذیره نویسی، طرح اساسنامه و همچنین اظهارنامه رو به مرجع ثبت شرکت ها میدن، مرجع ثبت شرکت ها اجازش رو میگیرن برای طرح اعلامیه پذیره نویسی، بعد پذیره نویسی رو انجام میدن توی بانک، بعد پذیره نویسی که انجام شد مؤسسان به این تعهدات پذیره نویسان رسیدگی میکنن، مجمع عمومی مؤسس رو تشکیل میدن و توی مجمع عمومی مؤسس درباره اساسنامه بحث میکنن، اساسنامه رو تصویب میکنن، همچنین مزایای خاص رو تصویب میکنن، گزارش مؤسسین رو تصویب میکنن، آوردهای غیر نقدی رو تصویب میکنن، بازرسان و مدیران و روزنامه کثیران انتشار شرکت رو تعیین میکنن و بعدم این صورت جلسه رو هم رو با اساسنامه شرکت و همچنین اون اظهارنامه و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت رو ارسال میکنن تا شرکت رو ثبت بکنن. حالا درباره شرکت سهامی خاص ببینیم چگونه تشکیل میشه. توی شرکت سهامی خاص خیلی تشریفاتش ساده تر از تشکیل شرکت سهامی عام هست. نیازی به تشکیل مجمع عمومی مؤسس نیست، فقط اینکه مؤسسان به خاطر اینکه خودشون تعداد محدودی هستن و تمام سرمایه شرکت رو خودشون تعهد میکنن، میان اظهارنامه هم رو با اساسنامه شرکت که تمام سهامداران امضا کردن، همچنین اظهارنامه که حاکی باشه از تعهد کلی سهام و همچنین گواهی نامه بانک که نشون بده که تمام قسمت نقدی سهام که حداقل 35% رو باید پرداخت بکنن نشون بده، همچنین بازرسان و مدیران رو که انتخاب کردن و توی یکی صورت جلسه نوشتن و اون اعلامیه قبولی و همچنین نام روزنامه کسی رو انتشار رو میان به مرجع ثبت شرکت و اطلاع میدن تا شرکت سهامی خاص رو ثبت بکنن و تشکیل بدن. پس شرکت سهامی خاص نمیتونه که پذیره نویس انجام بده یا توی بورس اوراق بهادار یا بانک سهام خودش رو بفروشه، مگر اینکه بتونه از مقررات شرکت‌های سهامی عام تبعیت بکنه. این تمام این وجوهی هم که به نام شرکت سهامی پرداخت شده توی بانک نمیتونن استفاده بکنن، مگر اینکه بعد از اون که شرکت رو به ثبت رسوندن. پس تا قبل از اینکه شرکت به ثبت برسه به هیچ عنوان نه توی شرکت سهامی عام و نه توی شرکت سهامی خاص نمیتونن این وجوهی که پرداخت شده را ازش استفاده بکنن. بعد اینکه شرکت ثبت شد میتونن از این وجوه استفاده بکنن برای معاملات شرکت، یا وقتی که عدم تشکیل شرکت رو به مرجع ثبت شرکت تا اطلاع بدن و گواهی نامه بگیرن و به بانک ببرن و بتونن که وجوهی رو که پرداخت کردن استرداد بکنن. و همچنین یکی دیگه نکته که های زمیت هست این هست که مؤسسین شرکت هم درباره تمام اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به صدر رسوندن شرکت انجام میدن مسئولیت تضامنی دارن و باید بدهی های اون رو پرداخت بکنن. مبحث بعدیمون درباره سهام شرکت هست. سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامیه که نشون میده که هر شخصی چه میزانی حق رأی داره توی شرکت، چه میزانی باید بدهی یا شرکت رو پرداخت بکنه و همچنین چه میزان سود بهش پرداخت میشه. توی ماده 24 لایه اصلاح قانون تجارت تعریف کرده، گفته که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی هست که مشخص میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقه سهم هم تعریف کرده، گفتید که تعداد سهامیت که ببخشید سند قابل معاملیت که نماینده تعداد سهامیه که صاحب اون در شرکت سهامی دارد. پس ورقه سهم سند قابل معامله هست، ما میتونیم منتقل بکنیم سهممون رو به دیگران که نشون میده که ما چه تعدادی سهام توی شرکت سهامی دارا هستیم. حالا از لحاظ این که خواسته باشیم بگیم که سهام خودش به چه نوع هایی تقسیم میشه، مهمترین تقسیم بندی سهام سهام بانام هست و سهام بینام. سهام بانام سهمیت که به شخص معینی تعلق داره، نامش توی ورقه سهم حتما و دفتر ثبت سهام شرکت هم ثبت میشه. اگرم خواسته باشه که این سهام رو منتقل بکنه حتما باید توی دفتر ثبت سهام شرکت این انتقال ثبت بشه. سهم بینام هم سهمی است که نام صاحب سهم روی این برگه سهم درج نمیشه، نقل و انتقالش هم با تسلیم و تسلم یا همون قبض و اقباض یا گرفتن و ببخشید دادن و گرفتن هست. یکی دیگه تقسیم بندی که برای سهم میتونیم انجام بدیم، سهم نقدی و سهم غیر نقدی. سهم نقدی سهمیه که تعهد کنندگان سهم بهاش رو به صورت نقدی پرداخت میکنن، ولی سهم غیر نقدی میان یک مال قابل قیمت گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد رو در قبال این برگه سهم پرداخت میکنن. یکی دیگه سهم سرمایه ای داریم و سهم انتفاعی. سهم سرمایه ای نشون دهنده یک قسمت از سرمایه شرکت هست و سهم انتفاعی هم سهمیه که صاحب اون فقط میتونه قسمتی از منافع شرکت رو چکا بکنه بگیره. یکی دیگه از انواع سهم، اگر خواسته باشیم سهم تقسیم بندی بکنیم به سهم عادی، سهم ممتاز و سهم مؤسس تقسیم بندی بکنیم. سهم عادی که همون مزیت چیزی نداره نسبت به سهم دیگه، سهم ممتاز میان یک مزیتی براش در نظر میگیرن، مثلا میگن سود سالانه بیشتری بهش بدیم، یا توی دریافت سود وقتی که سود رو میخوان تقسیم بکنن او اولویت داشته باشد، یا یه امتیازی بهش میدن وقتی که میخوان شرکت داراییش رو تقسیم بکنن، اول به او چیکار میکنن؟ اعطا میکنن این دارایی رو و همچنین میتونه حق رأی بیشتری بهش بدن. سهم مؤسس هم یکی امتیازی هست که قابل نقل و انتقاله، صاحبش به خاطر اینکه اومده توی تأسیس شرکت دخالت داشته میان یه قسمتی از منافع شرکت رو هنگامی که میخوان شرکت رو منحل بکنن بهش پرداخت میکنن. ولی تقسیم بندی اساسیش همون سهم بانام و سهم بینام هست. یکی دیگه مطلبی که باید درباره سهم بانام و سهم بینام گفته بشه، تا زمانی که تمام این مبلغی که باید برای سهم پرداخت بشه پرداخت نشده، به هیچ عنوانی نمیتونن سهم یا گواهی نامه موقت بینام بهش بدن، باید گواهی نامه موقت بانام به اون شخص داده بشه. همچنین در مورد ورقه سهم میگن که ورقای سهم باید چاپی باشد، دارای شماره ترتیب باشد، متحد و شکل باشد و حداقل دو نفر از افرادی که توی اساسنامه معین شدن باید اون را امضا بکنن. یک سری نکاتی باید توی ورقه سهم درج بشد که ماده 26 لایه اصلاحی اومدد این اون چیزایی که باید درج بشد رو گفتد. و تا وقتی هم که شرکت ثبت نشده، صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم ممنوع است. اگر سهام شرکت رو تجزیه بکنن، مبلغ اسمی سهام همچنین قطعات سهام هم باید مساوی باشه. یکی دیگه مطلبی که درباره سهم وجود داره، گفتیم که یکی مبلغ اسمی داریم، حالا یکی هم مبلغ واقعی داریم و یکی هم مبلغ بورسی داریم. مبلغ اسمی گفتیم که همون مبلغی که توی اساسنامه برای سهم معین میکنن بهش میگن مبلغ اسمی. مبلغ واقعی هم بر اساس اون فعالیت شرکت، حالا سود و زیانی که میکنه، این سهم یه مبلغی رو میگیرد که بهش میگن مبلغ واقعی. مبلغ بورسی هم بر اساس تبلیغاتی که میشد میگن که چیه، این سهم یه مبلغی رو میگیرد که بهش میگن مبلغ بورسی.